أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه مرجحات به الترجیح بالأحدثیه رسیدیم، یا الترجیح بله بالمتأخر صدورا. عرض کرده بودیم که ما مرجحات رو به ترتیب مقبوله عمر ابن حنزله، یا به تعبیر ما صحیحه عمر ابن حنزله بیان میکنیم، الا احدثیت که خب در مقبوله نیامده، این رو جداگانه میگذاریم بعد از سایر مرجحات ذکر میکنیم، و الان وقتش فرا رسیده است که احدثیت رو ذکر کنیم. به نظر میاد در باب احدثیت عمدتاً 4 روایت اینجا مطرح باشد. این روایات در وسائل الشیعه محضر مبارکتون که باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 7، روایت 7، روایت بله 8، روایت 9 و روایت 17. ذهنم میاد که همین 4 روایت باشد حالا در این زمینه. 4 روایتی است که در باب احدثیت هست. خلاصة الکلام در اینجا این هست که اگر 2 روایت به ما رسید، 2 خبر، خبران مختلفان، 2 خبری که با هم دیگه اختلاف دارن، خب احدهما احدث، ای احدهما متأخرون صدورن، تأخر صدوری دارد، در این صورت آیا صرف همین تأخر صدور و احدثیت، احدث بودن، جدیدتر بودن، حدیثتر بودن، جدیدتر بودن، همین جدیدتر بودن آیا مرجحی به حساب می آید یا نه؟ ما بگیم مثلا فرض فرمایید که مطلبی رو امام صادق علیه السلام فرموده اند، روایتی از امام صادق برای ما نقل شده است، به ما رسیده. روایت دومی است که مخالف این روایت است و روایت دوم از امام رضا علیه السلام است. بنابر ترجیح به تأخر صدوری و احدثیت باید گفته شود که در اینجا نأخذ به خبر صادر و خبری که وارد شده است از امام رضا علیه السلام، چون این احدث و متأخر هستش. خب در اینجا سوالی که مطرح است این هست که آیا این مرجح یکی از مرجحات عرفیه و عقلائیه است که هرگاه 2 خبری به ما رسید، یکی احدث بود، جدیدتر بود، به او اخذ بکنیم، آیا این طوره یا نه؟ و علی فرض این که این طور باشد، آیا ما به این مرجح اخذ میکنیم از باب عقلائی بودنش، یعنی به ملاک عقلائیتش، یا نه به ملاک تعبد و اینکه دلیل خاص برش داریم؟ خب در اینکه آیا این مرجح مرجح عرفی و عقلائی باشد و عرف و عقلا چنین مرجحی داشته باشند در میان 2 خبر، که اگر 2 خبری بهشون رسید بگن هر کدوم دومی بود، هر کدوم دیرتر رسید، ملاک این باشد، البته اینی مقداری دست انداز داره، خود اما و اگر داره، یعنی محل اشکال ها به بیان شما محل اشکال هستش. همیشه اینطور نیست، گاهی مختلفه مطلب. ببینید یه وقت است که شما خودتون علم دارید به صدور خبرین، به صدور امرین از یک شخص خاصی که آمر هست از مولا، پس شما عالمید به صدور الامرین من المولا. بعد میگید آقا مولا امر کرده بود، اصلا مولا رو چرا میگیم؟ فرض کنید مسئول یه ساختمون، حالا این ساختمونای فرض فرمایید که آپارتمانی مثلا یه پارکینگی دارد، ها اون سرایدار اونجا، او گفته آقا شما جای ماشینت اینجاست، بعد ماشینت اینجا تو پارکینگ پارک بکنی، ها موضوع خیلی سادهش بکنی، اینجا باید پارک کنی. دو ماه بعد، سه ماه بعد به شما میگه آقا ماشین تو اینجا بود، یه جای دیگر به شما میگه، اونجا مثلا پارکینگ شماره 5 بود، اینجا میگه تو پارکینگ شماره 7 باید پارک بکنی. ها دیگه موضوع به این سادگی. خیلی خوب، یه وقت اینجوره، شما علم داری به صدور هر دو و صدور هر دو امر. خب شاید اینجا بگیم که احدثیت اینجا یه ملاکی باشه، اما در ما نحنفی که اینطور نیست. در مورد ما لااقل نیست که ما علمی نداریم که این هر دوش قطعا صادر شده است. نه باید میدونیم قطعا صادر شده نده یا نه، بالاخره بر اساس همین تعبد شرعی است که ما این روایت رو اخذ میکنیم. لعل هر دوش غیر صادر باشه واقعا، لعل هر دوش غیر صادر باشه و مثلا اینجا در روایات دست برده شده باشد، تغییر ایجاد شده باشد، لعل اینطور باشد. و بعد غیر از اونش این که در مورد همین مثال پارکینگ که زدم، شما هیچ احتمال نمیدهید که امر دوم مثلا تقیتاً صادر شده باشه، یه روی مصالح موقت صادر شده باشه، اما در روایات دینی و مذهبی ما این احتمال جدی وجود دارد که دومی تقیتاً صادر شده باشه. خیلی جدیه این، اصلا موضوعی نیست که بگیم لیسه به عزیز، موضوعی نیست که بگیم یه امر نادریه، نادرن نه خیر، اتفاقا کثیرا ما یتفق که روایات ما تقیتا صادر شده باشد، این چیز عجیبی نیست، چیز امر نادری نیست. فلذا در اینجا اولا اینکه بگوییم ما عرف و نکته عرفی و عقلایی داریم، یک مرجح عرفی و عقلایی داریم که هرگاه و در هر شرایطی خبر بفرمایید که امر یا نهی، به هر حال خطاب قانونی، این متأخر صادر شد، این دستور قبلی کنار می رود، این همه جا اینطور نیست، موردش با هم دیگه متفاوت هست. نقد می فهمم چه عرض کنم. حاضا اولا، ثانیا بر این که اونجا تازه در مورد عرف و قلام اگر بخوایم اینطور بگیم، اونجا جایی است که علم و یقین وجود داشته باشد، علم و یقین وجود داشته باشد به این که هر دوش حتما صادر شده است. پس این نکته اول که ما نمیتوانیم از عرفیت یا عقلاییت مذارتون که این ویژگی یعنی احدثیت بخواهیم اینو تصریح بدهیم به مورد بحث خودمون به ما نحنفی، چون بحث ما یه بحث تعبدیه دمتون. خب از هم یعنی بحث متفاوته، تعبدی من کاریم اصلا بحث متفاوتیست، موردش فرق میکنه. نکته دوم این که آیا اساساً ما در این مسئله دائر مدار عرف و عقلاییم یا دائر مدار تعبدیم؟ پاسخ این است که نه، دائر مدار تعبدیم. لذا لو کننا فرضنا که عرف و عقلا دقیقاً در موردی نظیر مورد روایاتی که ما در مذهب داریم چنین کاری انجام میدادن، یعنی احدثیت را مرجح در نظر می گرفتن، بازم برای ما کفایت نمی کرد الا این که ما قائل باشیم به تعدی از مرجحات منصوصه، یعنی ما قائل باشیم به این که ما فقط دائر مدار مرجحاتی که در روایات آمده نیستیم، بلکه هر امر عقلایی که بتواند نشان بدهد صدور را و ترجیح بدهد صدور را، ما او رو بهش اخذ میکنیم، که حالا خوش اول کلام هستش. حالا فعل جمله اونی که من میخوام نتیجه بگیرم این هستش که پس ما کاری به این نداریم که این امر جنبه عرفی و عقلایی دارد یا جنبه عرفی و عقلایی ندارد. تو کلمات برخی از بزرگان احیانا یه اشاره‌ای به این نکته شده است، ما خواستیم اینو عرض کنیم که تکلیفمون روشن باشد که ما کاری به این نداریم، این جهت برای ما هیچ اهمیتی ندارد، تا رد کنیم اثبات کنیم این خیلی اهمیت دارد. ما این تعبد شرعی آیا روایات و ادله ازش استفاده میشود یا نه؟ عرض کردم 4 تا روایت اینجا مطرح هست و ما این روایات رو اگر بشه یک به یک بخوانیم ببینیم که چی گفته است. من به ترتیبی که در همین وسائل آمده روایات رو میخوانم. این ترتیب به این معنا نیستش که حالا مثلا اون روایت که اول داریم میخوایم روایت اقوایی است مثلا، نه اینطور نیست. روایت به ترتیبی در وسائل آمده، روایت باب 9 از ابواب صفات قاضی، روایت 7, 8, 9 و 17، این 4 تا روایت من میخوانم. روایت 7 بله دارد که و عنه عن ابیه، این عنه یعنی همون عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عثمان ابن عیسی، عن الحسین ابن المختار، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارائیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابلن فحدثتک بخلافه بأیه ما کنت تأخذ. این نظرت چیه که اگر امسال یه مطلبی رو به تو بگم سپس سال بعد من قابلن، حالا بعدا بگیم آمن قابل مثلا سال بعد بیایی و من حدثتک بخلافه، خلاف او رو به تو بگم، بأیه ما کنت تأخذ، کدومش رو اخذ میکنی؟ قال کنت آخذ بالاخیر، اونی که جدیدتر باشه او رو بهش اخذ میکنم. فقال لی رحمک الله، خدا رحمتت کنه. این در واقع تأییدیست که امام نسبت به بیان او دارد که کار خوبی انجام میدی. بعد مرحوم صاحب وسائل ذیل این روایت اینطور میگه اقول یظهر من الصدوق انه حمله على زمان الامام خاصتن، گفته این روایت فقط مربوط به زمان ظهور و حضور ائمه است. فانه قال فی توجیهی ان کل امام اعلم به احکام زمانه من غیره من الناس، انتها امام هر زمانی این اعلم است به احکام اون زمان خودش، در زمان من بعد احکام به این شکل عمل بشود، انتها کلام جناب صدوق. و هو موافقون، حالا جناب صاحب وسائل می فرمان شیخ رابلی، و هو موافقون لظاهر الحدیث، این عرض مسارتون که با ظاهر حدیث هم می سازه که چرا از این جهت که میگه امسال بیا یه مطلب بهت بگم، سال بعد بیا یه مطلب دیگه بهت بگم، یعنی زمان خود امامه، امام دارد با او صحبت میکنه، هر سال این خدمت امام میاد و امام مطالبی رو برای بیان میکنن، مربوط به زمان ظهوره، اصلا مربوط به زمانی است که میشده با امام ملاقات کرد، از ایشون سوال کرد، از ایشون مطالبی دریافت کرد و چیزهای از این قبیل. بله و هو موافق لظاهر الحدیث و على هذا بنابر این یضعف الترجیح بهی فی زمان الغیبه و فی تطاول الازمنه و یأتی ما یدل على ذلك والله اعلم. عرض مسارتون که اینم نظر خود صاحب وسائل هست به عنوان شخص که خریت فن دیگه حدیث شناس هستش، ایشون برداشتش اینطوره. بگذاریم در ذیل کلام جناب صدوقشون فرمودن، بریم روایت بعدی، روایت 8 و عنه عن ابیه تا میاد به جایی که میگه عن المعلب بن خنیس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم به ایه ما نأخذ. یه حدیثی از فرض کن که امام اول میاد، یه حدیثی هم از امام دیگری میاد مثلا، ها امام دیگری مثلا میاد، کدوم رو اخذ بکنیم؟ فقال خذو بهی حتی یبلغکم من عن الحی، همون حدیث رو اخذ بهش بکنید تا اینکه از امام زنده به شما خبری برسد. فان بلغکم عن الحی فخذو بقوله، از امام زنده اگر مطلب به شما رسید وقتی مطلب جدیدتر رو اخذ بکنید از امام زنده. عرض محضرتون که اینم تا اینجا. نهم، حدیث نهمی که دارد قال الکلینی و فی حدیث آخر خذو بالاحدث، اخذ به احدث بکنید. عرضم خدمتتون که اینم یعنی در واقع اونجا در خذو به قوله، این روایت دیگری کلینی فرموده است که در روایت دیگری در خذو بالاحدث، به جای خذو به قوله دارد خذو بالاحدث، اون جدیدتر را اخذ بکنید. اینم روایت نهم. بریم روایت 17 و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا بله یا ابو عمرو باشه الفش افتاده احتمالاً بله بله یا ابا بله یا ابا عمرو ارایت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيه ما كنت تأخذ مطلبی بگم بعدن بیل سوال کنی خلاف گروبتو بگم چیکار میکنی به کدوم عهد میکنی. قبلا هم بارها و بارها تذکر دادیم که در ترجمه کلمه اخذ و در بیان معنای این کلمه التزام مناسب هستش. به ایه ما تأخذ یعنی به ایه ما تلتزم، مثلا به کدوم ملتزم میشوی؟ قلتو به احدثه ما و ادع الاخر، جدیدترشون رو میگیرم دیگری رو کنار میگذارم. فقال قد اصابت یا ابا عمرو، بله درست گفتی، اصابت کردی به واقع، درست همینه ای ابا عمرو. بله ابا الله الا ان یعبد سرن، اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخیر لی و لکم، ابا الله عز و جل لنا فی دینه الا تقیه. اینم دیگه تأکید بر مطلب است. خب پس ما اینجا 4 روایت داشتیم. روایت اولایی که خواندیم که روایت 7 باشد از باب 9 از ابواب صفات قاضی، خب این مشاهده فرمودید که عن بعض اصحابنا داشت، دیگه این واضح است که مرسله هستش، اینجای بحثی چی نه. روایت 9 رو هم باز جناب کلینی که آورده همونه و فی حدیث آخر خذو بالاحدث، که باز این هم مرسله حساب میشه، اینم ما نمیفهمیم که از کی هستش. عرض خدمتتون که پس این هم در حقیقت با این بیان کنار میرود. میمونه روایت 8 و روایت 17 که در اینجا مطرح است. خب در اینجا حالا عمدرم از محسوب نگلی روایت 8 رو هم خیلی به لحاظ سند روش تأکیدی نمیشه. عمده روایاتی که به لحاظ سند روش تأکید میشود روایت 17 هست که از این روایت تعبیر کرده اند به صحیحه ابی عمرو الکنانی. هم مرحوم آیت الله خویی، حالا این کتابشون جلونه، بدون کتابی ایشون همینه از اومدی جلد کتاب، بله کتاب های خوینه، بله ارسان خواهدتون که از اسم نویسنده رو باید بنویسن تو ارسان. مرحوم آیت الله خویی در همین مصباح الاصول ایشون جلد 3 صفحه 416، البته حالا شاید چاپای مختلف فرق کنه، اون چاپ قدیمش که در اختیار همه بود سابقا قبل از که این موسوعه چاپ بشه، ارسان خواهدتون که جلد 3 صفحه 416 ایشون 2 روایت رو نقل کرده. روایتی که نقل میکنه یکی روایت یکی موثقه محمد ابن مسلمه که تو این 4 روایت که ما خوندیم مثلا نبود، خیلی خوب. یکی هم همین ابی عمرو الکنانی هست که ازش تعبیر میکنه به صحیحه ابی عمرو الکنانی. بعضی بزرگان دیگه هم همینطور هست. شیخون الاستاد مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی، ایشون هم تعبیرشون همین بود، ایشون فقط 1 روایت نقل فرموده، همین ابی عمرو الکنانی هستش و از این هم تعبیر کردن به صحیحه. بله و فی صحیحته هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی قال کذا و کذا، ارمازاتون که تا آخرش. خیلی خوب، ایشون بعد از این روایت هم میگن و قریب و منها غیرها، یعنی دیگه بقیه هم گفتن از همین قبیل هستش. خب پس عمده تو این 4 روایت که ما خوندیم عمدتاً همین روایت ابو عمرو کنانی هست که ازش تعبیر به صحیحه شده است. خب من یه تذکری در مورد سند این عرض بکنم بعد بریم سراغ اون روایت دیگری که در روایت پنجم می شود که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، اونم بخوانیم ببینیم که اون مفادش چی هستش. درباره این روایت پنج، روایت ابو عمرو کنانی، عرضم خدمتتون که در اینجا شهید صدر علیه الرحمه در همین تقریرات بحثشون جلد هفتم، بله، صفحه 362 پایین صفحه میفرمایند که فهیه ضعیفتون، درباره همین روایت میفرمایند فهیه ضعیفتون به ابی عمرو الکنانی الذی لم یثبت توثیقه. خب ایشون پس میگن اصلا توثیق ابی عمرو کنانی ثابت نیست، فلذا ضعیف است. شما میفرمایید که آقا چطور میشود که مثل آقای خویی، مثل آیت الله تبریزی، اینها تعبیر کردن از این به صحیحه و برخی دیگر گفتن صحیحه هستش، بعد از محضر مبارکتون که لکن ایشون تعبیر میکنه که این ضعیف هستش. خب نکته این هستش که خود شهید صدر هم استدراک میکند، بعد از این استدراک جواب میدهد. استدراک هم این است که مرحوم آیت الله بروجردی در همون کتاب جامع احادیث شیعه آمدن یک سند دیگری برای این روایت از صاحب وسائل، از برقی در محاسن، از پدرش، از محمد ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله نقل کردن. در این سند جدید که مطرح میشه ابی عمرو کنانی وجود نداره. من ببینید یه بار رفقا عنایت بفرمایید، اون حال اونایی که متن جورشون باشه خیلی بهتر هست، اگر از این نرم افزارها اینها دارید که ببینید، یه بار این حدیث هفدهم رو ببینید تو همین باب نهم از ابواب صفات قاضی. من میخوانم، حالا میتونم که متن جورشون نیست، توجه بکنن به سند. ببینید سند اینه، روایت هفدهم همین ابی عمرو کنانی، ببینید عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن ابی عمرو الکنانی قال قال لی ابو عبدالله. کی آقا؟ هشام ابن سالم از ابو عمرو کنانی نقل میکنه، ابو عمرو کنانی از امام صادق. واضح شد؟ تو این سندی که مرحوم آی بروجردی آوردن، سند دومی که ذکر کردن که دیگه گفتن این سند سند بی ای بی هست، این طوریست که عرض محضرتون که هشام ابن سالم مستقیما از امام صادق نقل میکنه، یعنی ابو عمرو کنانیش افتاده. همین آدمی که توثیق نداره اینو برش داشتن، مشکل حل شده، عرض محضرتون که اتصال برقرار شده. خیلی خوب، نکته‌ای که دارد این استش که به هر حال امر دائر است بین زیاده و نقصان دیگه، یه جای زیاده دارد یه جای نقصانی دارد. ما معمولا اینطور هست در متون وقتی میگیم زیاده و نقصان باشد اینجا چکار میکنیم؟ میگیم آقا اونی که زیاده دارد این ارجح هست. چرا؟ چون زیاد کردن، اضافه کردن به متن، این معونش بیشتر از کم کردنه. کم کردن زیاد رخ میده، گاهی اوقات انسان سهو میشه، سهو القلم میشه، دقت میکنی یه کلمه رو جا میندازه، اما این خود زیاد کنه، اضافه کنه، این یه عنایت زائده ای میخواد، یه بالاخره شیشه خورده ای میخواد که طرف یه کلمه زیاد بکنه، یا یه اشتباه مازادی میخواد. حالا این یه مطلب که کلی متون گفته میشه، از این اشکال هم غمزه این بکنیم هستش که خب بابا شما میگید که هشام ابن سالم از امام صادق نقل کرده، پس چرا تو این روایت دو مرتبه گفته یا ابا عمرو؟ یا ابا عمرو مثلا چه کار است؟ مثلا دیگه ابا عمرو هم کنانیه، از وقتی که مثلا به هشام ابن سالم گفته یا ابا عمرو کنانی، تو اینطوری بابا خوبی نمیشه که تقریم کنه چی از کنم، باید دیگه یا هشام مثلا مطلب همین مطلب باشد، اون یا هشام مثلا توش داشته باشد. دو مرتبه دارد یا ابا عمرو، در این روایت دارد که قال علی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارعیت مثلا لو حدثت که به حدیثا کذا و کذا، بعد دوباره آخرش هم دارد که بله فقال قد اصبت یا ابا عمرو. خب این یا ابا عمروشو چه کار بکنیم؟ شام که ابا عمرو بوده که اسمش، از مذهبتون که مگر یه توجیهی بکنیم بگیم مثلا فرض کنیم که هشام تو همون جلسه بوده، میشسته بوده، امام داشته با ابا عمرو صحبت میکرده، اما تو هشام هم بوده، صحبت اونا رو شهیده عینا نقل کرده، وقت دو مرتبه چرا آمده از ابا عمرو نقل کرده این رو؟ نیاز نداره، خودش بوده تو اون جلسه دیگه و دوباره از ابو عم نقل کنه. لذا یه مقداری مشکل هست. حالا شما هی بد احتمالات میگه نه حالا اینم یه جور توجیهش میکنیم، اونم یه کارش میکنیم، سلمنا، ما همه توجیهات شما رو بپذیریم. به هر حال اینجا یه تهافتی در سندین وجود دارد. ما نمیدونیم کدوم سند درسته، ما نمیدونیم کدوم سند درست است و این محل اشکال. خب تا اینجا من هر چه گفتم بنابر همون مبنای قوم باشد که در این مسئله مطرح هست از محضر مبارکتون که و آیان مبناشون در بررسی اسناد روایات به همین شکلیست که خدمتتون عرض کردم. اما اگر نه شما مبناتون خلاف مبنای قوم بود، یعنی چجور بود؟ همونطور که ما عرض کرد، قوم که میگم یعنی قومی که این بحثا رو مطرح کردن، نه هر قومی، قومی که این بحثا رو مطرح کردن، یعنی تذکرات اینجوری دادن. اگر شما گفتید نه آقا روایتی که مثلا فرض کنید در کافی شریف آمده باشد رو ما قبول داریم، دیگه انقلت سندی درش چی نمی کنیم، در این صورت دیگه بحث سند در اینجا بلا طائل می شود و نیازی بهش نداریم. همین که در کافی شریف آمده است مورد پذیرش هست و ما دیگه نیازمنده از محضر مبارکتون که بحث سندی نیستیم. و طبیعتاً هم روایت معل بن خنیس، همون مطلب دومی که خود کلینی اضافه کرده که خود بالاحدث، همه اینها دیگه بررسی سندی برای ما لازم نداره، ما بررسی سندی نمیخوایم بکنیم. همین که در کلینی آمده است از محضرتون که ما اخذ میکنیم بهش. عمده بحث دلالی میشود، یعنی دیگه بحث سندی کنار میرود، بحث دلالی میشه. خب این در حقیقت تمام عرایض ما تا اینجا پاسخی شد به کسانی که خواستن با بحث سندی این روایات رو کنار بگذارند، که یکی از اونها هم شهید صدر باشه، که شهید صدر البته بحث دلالی هم دارد اما بحث سندیش رو به این شکل مطرح کرده و اول از همه سندن نپذیرفته و گفته این روایت سندن قابل پذیرش یا نیست. ما عرض میکنیم که نه، حالا این بحث ایشون رو ما لااقل بر مبنای خودمون که کافی شریف رو روایاتش و سندن یعنی صدوراً قبول داریم و مقبول و معتبر میدانیم، لااقل بر مبنای ما این حرف پذیرفته نیست. بر مبنای دیگرانی هم که این تعویض سند رو پذیرفتن پذیرفته نیست. مرحوم آیت الله خویی، برخی بزرگان دیگه از جمله استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی، اینها هم که تعبیر کرده اند به صحیحه و مطلب در نزد اونها تمام هست. پس عمده مطلب همین از محضر مبارکتون که بحث دلالی هست. قبل از که بحث دلالی بپردازیم عرض کردم که اون روایت پنجمی که در واقع در اینجا میشود مطرح کرد که مرحوم آیت الله خویی آوردن، اون رو هم عرض بکنیم. خب اون رو بعد چیه؟ موثقه محمد ابن مسلم که در کافی شریف اون رو دارد که نقله فی الکافی، من دارم عبارت های خویی رو میخونم براتون، از کتاب های خویی دارم برای شما میخونم، دارد که موثقه محمد ابن مسلم نقله فی الکافی عن العده عن احمد ابن محمد ابن عثمان ابن عیسی، بله، عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، بله بله، ما این روایت قبلا هم داشتیم ها، من فکر کنم قبلا، حالا بخونم عبارت شما که سرچ بکنید پیدا میکنید. چجا؟ قبل خاموش شد. آجا عمر شما نداره نرم افزار پیدا سرچ بکنید، ندارید روایت رو. خیلی خوب، حالا بعدا اگر اینو پیدا بکنید روایت شو برای من بد نیست، من اینجا پیداش نمی کنم. عرض محضرتون که بله بله، حالا این روایتش پیدا الان پیدا نمیکنم. بعد مثلا حال عبارت های خویی رو بخونم. قال قلت له فما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله ولا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. یه روایتی رو از پیامبر خدا نقل میکنند از کسانی که این کسان رو متهم به کذبم نمی کنند، یعنی ثقه می دانند، مورد اعتماد می دانند. خیلی خوب، لکن بعدن ما می بینیم که از شما اهل بیت خلاف اون وارد می شود، روایتی خلاف اون چیزی که از پیامبر خدا نقل شده برای شما میاد، از شما میاد. فیجیو می کنم خلافه. قال علیه السلام ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث هم مانند قرآن کریم نسخ می شود، در حدیث هم از منظر مبارکتون که ناسخ وجود دارد. خب از این بیان هم استفاده بشود که پس از منظر مبارکتون که اگر روایتی از مثلا پیامبر خدا بود، اینجا بعد روایت خلاف او از ائمه آمد، این روایت دوم ناسخ روایت اول فرض می شود و حاصلش این هستش که ما روایت اول رو کنار بگذاریم و اخذ به روایت دوم بکنیم. آها روایت چهارم همین کار. چون اینجا بله درسته. همه نه قبلا هم فکر کنم ما این روایت خوندیمش. تو بس نسخ خوند همین تو آخه میگم یه وقت قبلا روایت برام آشنا هستش. بله اونجا دارد که بله و ان عدت من اصحابنا، هم روایت چهارم باب نهم از صفات قاضی، و ان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له ما بال اقوام یربون عن فلان و فلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. عرض محضرتون که این بیانی است که اینجا دارد. مرحوم صاحب وسائل هم در ذیل این دارد که اقول هذا مخصوص به حدیث الرسول فيكون حديث الائمه كاشفا عن ناسخ، مثلا یه همچین بیانی هم ایشون در ذیلش دارد. خب مجموع روایاتی که اینجا بود رو ما خواندیم و ببینیم که عرض محضر مبارکتون که چطور میشه از اینها استفاده کرد. بله جا چی؟ تعبیرشون موثقه بودش؟ ان عدت من اصحابنا دارد دیگه، ان عدت من اصحابنا دارد. من هم آی خوی این دارد که و هو موثقت و محمد ابن مسلم نقله فی الکافی عن العده، همو عدت من اصحابنا. عرض محضرتون که عن العده عن احمد ابن محمد الى آخره. عرض محضرتون که به تعبیر این طور دارد. به هر حال و اینی که ما عرض کردیم در این باب چهار تا روایت داریم و این روایت رو جدا کردیم از این روایات چهارگانه، این رو هم انشاءالله تعالی باید روش یه تأملی بکنیم که چرا این روایت فرق دارد با روایات چهارگانه دیگری که هست. البته واضح هست به خاطر همین تعبیر نسخی که در اینجا آمده، ما باید اینو هم مورد اشاره قرار بدیم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.